بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الآل الى قیام یوم الدین. بحث در اوامر که مرحوم آخوند قدس سره در کفایه دارن تا اینجا فصل اول او که مربوط به ماده امر بود با اون ملحقاتش که عمدش بحث طلب و اراده بود تمام شد، اما در فصل دوم بحث از صیغه امره که مراد هیئت امره و اون چه که در معنای امره مثل اسماء افعال، اینجا مباحثی مطرحه. اولین بحث این است که موضوع له صیغه امر چیه. قبل از مرحوم آخوند در اصول و کتب اصول علمای قبل اینها گفته بودند که ما احصا کردیم صیغه امر در حدود 15 معنا یا گاهی اوقات گفتن در 11 معنا استعمال شده. مثالم میزنن حتی از خود آیات قرآن. اولین استعمالش استعمال در طلب وقوع فعل در عالم خارجه که متکلم از مخاطب طلب میکند یه فعلی رو در عالم خارج محقق بکنه. اما گاهی اوقات استعمال در تعجیز میشود، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، که اینجا فأتوا امر، این امر در تعجیز استعمال شده. گاهی اوقات در تسخیر کونوا قردة خاسئین، گاهی در تهدید اعملوا ما شئتم. همین مواردی که حالا در کفایه یا در معالم در کتابهای قبل ملاحظه فرمودید. خب اینها میگن ما دیدیم در 15 معنا استعمال شده، بعد میان میگن استعمالش در یک معنا که طلب وقوع و ایقاع این فعل از مخاطب در عالم خارجه، این استعمال حقیقیه، بقیه مجازیه. اما مرحوم آخوند گویا بالاخره اول کسی است که این نظریه رو داره. مرحوم آخوند می‌فرماید این مواردی که شما ذکر می‌کنید صیغه افعل در هیچ کدام یکی از این معانی استعمال نشده، بلکه صیغه امر یک موضوع له دیگری داره، اما اینها عنوان دائی رو داره. این صیغه افعل گاهی به دائی این طلب حقیقیه، متکلم در نفسش یک طلب جدی و حقیقی داره و این صیغه رو میاد به کار میبره. گاهی اوقات به داعی تهدید، به داعی تعجیز. دو تا مدعا مرحوم آخوند داره. یک مدعا این است که در این مواردی که شما مثال زدید ما اصل الاستعمال رو انکار میکنیم، بگیم در تهدید استعمال نشده، و اگر اصل استعمار رو انکار کردیم دیگه مجالی نیست که بیایم بحث کنیم آیا این استعمال حقیقیه در این معنا یا مجازیه. حقیقت و مجاز فرع این است که لفظ در اون معنا استعمال شده باشه و در این موارد، در این معانی که شما میگید، استعمال نشده. خب مرحوم آخون این رو به ضرورت و به وجدان و اینها واگذار میکنن. تعبیرشون به نظرم اینه که ضرورت ان الصیغه مستعملت فی واحد منها بل لم یستعمل الا در انشاء طلب، که توضیح میدیم حالا موضوع له رو. این روی امر واضح و ضروری تلقی میکنن. مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف در حاشیه کفایه ایشون میفرماد لا یعقل، آخون میفرماد لم یستعمل، اما ایشون میفرماد بل لا یعقل. خب بیانشون چیه؟ بیانشون این است که این روشنه که در صیغه امر یک ربطی و یک نسبتی بین اون حدث و بین مخاطب و بین متکلمه. مثلا متکلمی که به مخاطب میگه اضرب، این متکلم میخواد یک نسبتی بین خودش و این ضرب و این مخاطب ایجاد بکنه. خب تعبیر میکنن، میفرماین که این ماده میشه مبعوثون الیها. متکلم داره بعث به این ماده میکنه، مخاطب میشه مبعوث یا مطلوب من. خب حالا میفرماین که این مسئله تعجیز و تهدید رو ما کجای این ربط قرار بدیم؟ میفرمایند طبق این ضابطه که ما ذکر کردیم که در صیغه افعل سه طرف داره، سه به قول امروزی ها ضلع داره، یک ضلعش ماده است، یک ضلعش مخاطبه، یک ضلعش متکلمه، لابد و ان یکون این تعجیز تو خود ماده باشه، تهدید در خود ماده باشه یا تسخیر در خود ماده باشه. لابد ان تلاحظ السخریه و تعجیز و تهدید متعلقتن بالماده، در حالی که میفرمایند اشکال همه همینجاست. لا معنا لجعل المخاطب مسخرتن بالحدث. نمیتونیم بیایم بگیم آقا این مخاطب این حدث او رو تسخیر کرده. اگر بخوایم بگیم در تسخیر استعمال شده، باید تسخیر رو بریم تو ماده و در نتیجه این ماده باید مخاطب رو تسخیر کنه. اگر در تعجیز بخوایم استعمال کنیم، باید بگیم خود این ماده این مخاطب رو عاجز کرده. میفرمان ولا، یعنی لا معنا لجعلهی لجعل المخاطب عاجزن به، ولا لجعلهی محددن به. بگیم این ماده داره مخاطب رو تهدید میکنه، این معقول نیست. و انما یسخره و یعجزه و یحدده به تحریکه نحو الماده، متکلم میگه تو نسبت به این عاجزی، نه اینکه این ماده تو رو عاجز کرده، تو نسبت به این تهدید میشی، نه اینکه او تو رو تهدید کرده و مهدد قرار داده. حالا یک بیان دقیقی ایشون میاره و اگرم دقتم بکنیم عرف هم همین رو میفهمه، یعنی واقعا ما نمیتونیم بگیم جز مستعملون فی تهدیده. یعنی چه جز مستعملون فی تهدید باشه؟ بگیم آقا این صیغه افعل استعمله در تهدید، مثل این که عرض میشود که در یه جایی یک لفظی که دلالت بر جماد داره بگیم حیات در این وجود داره، خب این نمیشه، خودش جماده. ماده نمیتونه مخاطب رو عاجز کنه، ماده نمیتونه مخاطب رو مسخر کنه، بله تحریک نسبت به ماده درش عجز معنا داره، درش تهدید معنا داره. علی کل حال آخوند خودشون ایکال به ضرورت میکنه، یعنی بلوجدان ما ببینیم در عرف استعمال نمیشه این تهدید و تعجیز و اینها رو، از قرائن و از مقارنات ما استفاده میکنیم، لفظ در این معنا استعمال نشده. و اینم استدلالی است که مرحوم محقق اصفهانی میاره. خب این یه قسمت فرمایش آخوند. نه محکمتر میکنه. محکمتر اصلا مباینه. نه اصلا آخوند میگه تو استعمال نمیشه. عرض کردم دیگه. آخوند ریشه این نظریه گذشته ها رو میزنه، میفرماید شما میگید در 15 معنا استعمال شده، در یکیش حقیقی، در بقیهش مجازی یا مشترک لفظی فرض کنید. ایشون میگه اصلا ما بلوجدان میبینیم که در این معانی اصلا استعمال نشده، حتی در اون معنایی که دیگران میگن معنای حقیقیه، یعنی طلب و وقوع الفعل من المخاطب فی الخارج، میفهمد تو اینم استعمال نشده. حقیقی و مجازیشو جدا کنی، یعنی شما اگر این لفظ تو این معانی استعمال میشد، بعد الاستعمال میگفتیم کدوم استعمال حقیقیه کدوم استعمال مجازیه. اما این معانی، یعنی هیچ کدوم یکی از این، حتی میگه فی واحد منها، یعنی حتی اون معنای اصلی معروف طلب و وقوع الفعل من المخاطب فی الخارج، میفرماید در هیچ کدوم اینا استعمال نشده. وقتی استعمال نشد دیگه حقیقی و مجازی موضوع نداره. خب عرض کردم مرحوم اصفهانی محکمتر میکنه. آخوند احاله به وجدان و عرف و اینها میده، مرحوم اصفهانی فعلا لا یعقل. و همین بیانی که عرض کردم که حالا خودتون توجه بفرمایید. خب این یه قسمت از فرمایش آخوند. حالا صبر کنید، هم نرسیدیم بهش. عرض میکنم قسمت دوم این است که خب با آخوند عرض میکنیم، وقتی شما میفرمایید در هیچ کدام یک از این معانی استعمال نشده، که عرض کردم اینو عنایت کنید، یعنی حتی فی طلب وقوع الفعل من المخاطب، میگیم که پس موضوع له هیئت افعل چیه؟ ایشون میفرماید موضوع له هیئت افعل طلب انشائیه. ما یک طلب حقیقی داریم. طلب حقیقی این است که انسان وقتی آب میخواد دست خودش رو میبره سمت لیوان آب، آب رو بر میداره میخوره. این طلب حقیقی است. البته مقدماتش در نفسش فراهمه و میاد اینطور عمل میکنه. اما میفرماید این طلبی که در نفس ما نسبت به آب و تشنگی هست و به دنبالش این تحریک العضلات هست، یک طلب انشائی هم ما داریم. طلب انشائی، صیغه افعل طلبون انشائیون، همون مطلب معروفی که قبلا هم در بحث‌های گذشته مخصوصا در بحث طلب و اراده مفصل این مبنای آخون رو اشاره کردیم. آخون می‌فرماید که ما یک قسم خامسی از وجود داریم به نام وجود انشائی، وجود لفظی داریم، کتبی داریم، ذهنی داریم، خارجی، این چهار قسم. قسم خامسی داریم بهش میگیم وجود انشائی. طلب از این قسمه، یک وجود حقیقی دارد و همونیست که در نفس انسانه، انسان تشنه است. یک وجود انشائی داره، طلب رو انشاء میکنه، میگه اسقنی. اسقنی داله و موضوع لطلب، مثلا طلب انشائی. میخواد حالا در واقع طلب حقیقی در کار باشه یا طلب حقیقی در کار نباشه. لذا میفرماید این موضوع له صیغه افعال عبارت از طلب انشائیه. این صیغه افعال عرض می شود که در هر جا مطرح بشود موضوع لهش اینه، منتها این طلب انشائی گاهی اوقات به دائی طلب جدی واقعیه، یعنی این آدم تشنه است واقعا آب میخواد، گاهی به دائی تهدیده، گاهی به دائی تعجیزه، گاهی به دائی تسخیره و بقیه اموری که آمدن مطرح کردن. اینها حتی اون طلب جدی واقعی میشه از دوایی. موضوع له افعل الطلب الجدی و طلب الحقیقی و طلب الواقعی نیست، که قدما می آمدن می گفتن موضوع له حقیقیش اینه. موضوع له افعل طلب انشائیه، انشاء می کند طلب را. و عرض کردم آخون می فرماید اصلا وجود انشائی خودش قسم من الوجود و میان در عرض سائر اون وجودات اربعه قرار می دن و می فرماید پنج قسمه. انشاء رو نظر آخون یک نوع وجوده اصلا. انشاء از مقومات استعمال کجا گفتن؟ این طلب انشایی نه نه. حالا بذار تو اشکالاتی که ما با آخون داریم، اونجا اشکالی هست شاید همین مطلعی باشه که در ذهن شماست. خب حالا ببینید، اون وقت خوب دقت کنید. پس ادعای اول آخون این بود که لم تستعمل فی واحد المنها. این که دارم عرض بکنم چون دیدم گاهی اوقات برخی ها که کفایه میگن، این لم تستعمل رو بردن تو تهدید و تعجیز و اینا، گفتن فقط در طلب استعمال شده. نه، حتی در اون معنایی که قدما میگن معنای حقیقیه، آخه میگه تو اونم استعمال نشده. این یک. ادعای دوم این است که این موضوع له همه جا طلب انشائیه. خب به آخون عرض میکنیم که اگر موضوع له طلب انشائیه ما حقیقی و مجازی بودن از کجا بفهمیم؟ یعنی به عبارت دیگر بدون با آخون باید بگیم پس همه جا در تمام این 15 مورد، در تمام این 15 مورد باید این استعمال حقیقی باشه، چون شما میگید همه جا در طلب انشائی، خب در فتو به صورت من مسلم در طلب انشائی، در کونو قرارتن خاصه این هم طلب انشائی، در اعملو ما شئتم هم طلب انشائی، پس همه اینا باید استعمالش بشه استعمال حقیقی. مرحوم آخون اینجا می فرمان عرض می شود که طلب حقیقی همینیست که در نفس ما نیاز به آب داریم، این میشه الطلب الواقعی. طلب انشائی یعنی این لفظ ایجاد میکند طلب را، این لفظ ایجاد میکند طلب را. الان این طلب یک وجود دیگری پیدا میکند به نام وجود انشائی، اون وقت این اهم از این است که طلب حقیقی باشد و طلب حقیقی نباشد. روشن شد؟ بله. خب اینو دیگران میگن، اینو دیگران میگن، آخون اینو نمیفرمد. طلب حقیقی غیر مباشری، بله، در طلب حقیقی مباشری انسان خودش بهم داره آب رو میخوره. دیگران وقتی میخوان صیغه افعل رو معنا کنن میگن طلب حقیقی غیر مباشری، دیگری بره این آب رو برداره بیاره. ولی اصلا آخون میفرماد موضوع له اصلا طلب انشائیه، اصلا طلب حقیقی نیست. خیلی خوب، حالا این الان عرض میکنه، الان عرض میکنه. ببینید عرض کردم خوب این مرحله مرحله که ما میگیم دقت کنید، آخون اینجا که میرسه بلافاصله این اشکال در ذهن مخاطب میاد که خب شما اگر میفرماید موضوع له افعل طلب انشائیه، پس در همه این 15 مورد در طلب انشائی به کار رفته، پس همه اینا باید استعمالش بشه حقیقی، پس کار شما از کار قدما که بدتر میشه. قدما میگن در یه معنا حقیقیه در بقیه مجازیه، شما میخواید بگید در تمام اینا حقیقیه، میفرماید نه، ما اینجا میگیم که طلب انشائی اگر به داعی طلب حقیقی شد میشه استعمال حقیقی، اگر به داعی تهدید شد میشود مجاز. یعنی میبرن مسئله مجاز و حقیقت رو باز رو دوایی. حالا اجازه فرمه اینا رو دارم خوب میگم که بعد که میخواییم اشکال بکنیم ببینید اشکال به کجاها وارد میشه، که از همین جا هم کم کم یک اشکال واضح الورودی بر مرحوم آخون روشن میشه. یعنی آخون قدما رو مواجه با اشکال که آقا توی این معانی استعمال نشده، اگه توی این معانی استعمال نشده پس دیگه حقیقی و مجازی معنا نداره. اما خود ایشون آخر الامر برای حقیقی و مجازی میاد دست به دامن این دوایی میشه، که حالا این توی اشکالات عرض میکنه. پس ببینید تو مرحله آخر آخون میفرماید که ما میگیم اگر صیغه افعل که موضوع لهش طلب انشائیه، اگر این طلب انشائی به داعی طلب جدی واقعی باشه میشه استعمال حقیقی، اگر به داعی سایر موارد باشد این استعمال میشه استعمال مجازی. بله مجدداً داعی رو میاره موضوع برای حقیقی و مجازی قرار میده، یعنی عملاً اینطور شده. حالا خواستم اشکالو بعداً عرض بکنم، اما اینجا دقت بفرمایید. حالا عرض میکنم قید وضعه. بله حالا عرض میکنم، عرض میشود که آخوند میفرماید الا ان دائی الى ذلک، دائی به این طلب انشایی، کما یکون هو البعث و تحریک نحو المطلوب الواقعی، تکون اخرى عهد هذه الامور. این از اینجا میان. بعد میفرمان پس استعمالش در اونجایی که دایی طلب جدی هست میشود حقیقی، اونجایی که تهدید و تسخیر هست میشود چی؟ مجازی. اینجا باز یک حاشیه‌ای داره مرحوم محقق اصفهانی، وقتی حرف آخوند رو اینجا میخواد مطرح کنه میفرماد پس اگر این صیغه افعل که موضوع لهش طلب انشائیه بخواد به دائی تهدید استعمال شود یا به دائی تعجیز، میشه خلاف الوضع نه خلاف الموضوع له، یعنی خلاف تقریبا مثل شرط واضح، همانطوری که در معانی حرفیه آخوند میفرمود بین حرف و اسم فرقی نیست الا اینکه واضح یک شرطی کرده، واضح شرط کرده. اگر این استعمال بخواد حقیقی باشه باید جایی باشه که دایی طلب جدی باشه، اما اگر این جایی که دایی تهدید یا تعجیزه این استعمال استعمال حقیقی نیست. حالا اینجا مرحوم اصفهانی میفرماید خب یه کسی از آخوند بپرسه شما اینو از کجا آوردی؟ اینو از کجا آوردید که صیغه افعل برای طلب انشائیه و اگر دایی طلب حقیقی شد استعمال میشه حقیقی؟ سه تا بیان ایشون داره مرحوم اصفهانی. اولین بیان انصرافه، میفرماد ما بگیم صیغه افعل انصراف داره به اون موردی که دائی طلب حقیقیه. بعد توضیح میدن میفرمان فإن قلبت الاستعمال بدائل جد، یعنی از بس صیغه افعل رو در جای استعمال کردن که دائی طلب حقیقیه طلب جدیه، یسیر من القرائن، منتها میفرمان الا ان الشأن فی بلوغ الغلبه الى ذلک الحد، آیا این استعمال چون انصراف منشأ میخواد منشأش هم کثرت الاستعمال باشه، آیا کثرت الاستعمال به حدی هست که این انصراف ایجاد بشه یا نه؟ چون استعمال در سایر دوایی هم میفرمان زیاده، اونم کم نیست، کم نیست ولو به لحاظ المجموع، یعنی ولو اینکه حالا در تهدید زیاد استعمال نشده در تعجیز زیاد استعمال نشده، اما در تهدید و تعجیز و تسخیر و اینا مجموع رو حساب بکنیم استعمالی زیاده. راه دوم برای این که بگیم صیغه افعل استعمال حقیقیش اونجاییست که دائی جدی و حقیقی باشه، میفرماید اقتضاء و مقدمات الحکمه فَإِنَّ الْمُسْتَعْمَلَ فِي وَإِنْ كَانَ مُهْمَلًا مِنْ هَيْسُ الدَّوَائِي وَكَانَ تَقْيِيدُ بِدَاءِ الْجِدْ تَقْيِيدًا لِلْمُهْمَلِ بِالدِّقَّةِ إِلَّا أَنَّهُ عُرْفًا لَيْسَ فِي عَرْضِ غَيْرِهِ مِنَ الدَّوَائِي. میفرمان بالاخره به عرف که مراجعه کنیم، عرف میگه اون جایی که طلب جدی دارد این داعی نیاز به بیان نداره. به دقت عقلیه داعی مهمله. الان یک کسی میگه افعل، شما از کجا بدونید داعی این طلب جدیه؟ از کجا بدونید داعی این تهدیده؟ همانطوری که سایر دوایی مهمل است، اینم چون داعیه داعی در نفسه به دقت عقلیه مهمله. ولی به عرف که مراجعه کنیم، عرف میگه این طلب جدی در عرض سایر دوایی نیست. سایر دوایی نیاز به بیان دارد، اما این طلب جدی نیاز به بیان نداره. پس مقدم از راه اطلاق و مقدمات حکمت بیاییم بگیم که آقا شرط در استعمال حقیقی این است که طلب طلب جدی باشه، و طلب جدی رو از راه مقدمات حکمت استفاده می کنیم. اینم راه دوم. پس راه اول شد چی؟ انصراف. راه دوم مقدمات حکمت. راه سوم که این یه راهی است که خب جاهای دیگه هم مفید فائده است، میفرماد الاصل العقلایی. الاصل العقلایی میفرمایند ما یک اصالت و تطابق داریم بین موضوع له و مستعمل فی. یعنی اگر متکلم، حالا همون اصالت الحقیقه که میگن که اگر شک کردیم متکلمی معنای حقیقی رو اراده کرده یا نه، میگیم اصالت الحقیقه است، ازش تعبیر میکنن اصالت التطابق. یعنی در هر استعمالی بین موضوع له و مستعمل فی تطابق وجود داره، میشه اصالت التطابق. اجازه فرمایید عرض کنم. خب بله، الان در اراده استعمالی داریم میگیم و همینجور داریم عرض میکنیم. ما الان وقتی مراد جدی متکلم رو شک میکنیم، از راه اصالت تطابق استفاده میکنیم. حالا نه، الان ایشون دوتا میخواد درست کنه. اجازه بفرمایید عرض کنم. اجازه بدید. میفرماید کما ان طریقت العقلایی فی الاراده الاستعمالیه الا مطابقت المستعمل فی للموضوع له مع شیوع المجازات فی الغایه. یعنی یه جایی یه لفظی معانی مجازی زیادی داره، ولی شما می تطابق بین مستعمل و فی و موضوع له رو با یک اصل عقلایی درست میکنید. میگه آقا این لفظ در اون معنایی که استعمال شده همون معنای موضوع لهه. میفرماد عقلا یه اصل دیگه هم دارن، و اصل این است که سیرتهم علا مطابقت الارادت الاستعمالیه للارادت الجدیه. خب الان اصالت و تطابق مراد استعمالی روشن میکنه. آیا همین مراد جدی متکلمم هست؟ میفرماد یک چنین اصل عقلایی داریم که اراده استعمالیه با اراده جدیه تطابق داره. و بالجمله الاصل فی الافعال حملها علی الجد حتی یظهر خلافه و کثرت الصدور عن غیر الجد لا یوجب سد باب الاصل اصل المزبور. بگیم حالا جاهای زیادی این لفظ در غیر معنای جدی اراده استعمال میشه، کثرت استعمال جلوی این اصل رو نمیگیره. خلاصه ایشون میخوان با اصالت الجد، حالا گاهی اوقات ازش تعبیر به اصالت الجد هم میشه، که بگیم بین اون معنای استعمالی و بین مراد جدی تطابق وجود داره. همون مراد استعمالی که با تطابق بین معنای حقیقی و مستعمل فی درست میکنیم، میگیم حالا همین مراد جدیش هم هست. چی؟ اولا انصراف که مشکلی ندارید، خیلی خوب صبر کنید، حالا انصراف که مشکلی ندارید. دومیش هم که با اطلاق و مقدمات حکمت اون که مشکلی ندارید باز. بله خیلی خوب. ببینید، نه ببینید، ما نه دقت کنید اجازه فرمایید. ببینید، نه آخون نمیخواد با این ستا، حتی با این ستا که ولی این ستا رو مرحوم اصفهانی فرموده، نمیخواد بیاد موضوع الله رو درست بکنه برای ما. میخواد یک شرط الوضعی رو بفهمه. شرط الوضع رو با اصالت الجدم که اصل اوغلایه میشه فهمید. یعنی شما توی علائم حقیقت و مجاز نمیاد اصالت الجد رو بیارید که، ولی اینجا از راه اصالت الجد شرط الوضع رو استفاده میکنی. میدونم نه مجازه، اما این صیغه باز در اون طلب انشایی به کار رفته یا نه؟ آخه یکی از چیزایی که آخون فیکون و فتهدید مجازا، بله مجازا، نه اینکه خود این لفظ در معنای غیر از طلب انشایی به کار رفته. آخون عبارت قبلش هم اینه، لم تستعمل الا فی انشاء طلب در همه این موارد. میدونم قصار، بله بر نمیگرده، بله قصارا ممکن بر نمیگرده، تکمیل مطلب قبل، حالا وقت گذشته. این بیانی که ما برای عبارت آخون کردیم، حالا شاید تو ذهن نمی آمد که اینقدر دقت داره همین عبارت مرحوم آخون. این رو عنایت بفهمه تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد.